بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. و قد حکی اعتراض السید قدس سره على نفسه بانه لا خلاف بین الامه فی ان من وکل وکیلا او استناب صدیقا فی ابتیاء امت او عقد على امرأة فی بلده او فی بلاد النائیه الى آخر العباره. روایتی داریم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن الا ان شر شر اشرار العلماء و ان خیر الخیر خیار العلماء. این کاری که من و شما وارد شدیم، این لباسی که من و شما پوشیدیم، این نام سربازی امام عصر علیه السلام که من و شما یدک می کشیم، یه تفاوتی با عموم شغل‌های دیگر داره. بعضی از شغل‌ها، بعضی از کارهایی که انسان مشغولش میشه، ته خوب و بدیش خیلی با هم فاصله چندانی نداره. یعنی مثلا یک بقال خوب با یک بقال بد، نمیگم فرق نداره ها، خیلی هم فرق داره، اما فاصلش چقدره؟ یک عرض کنم کارگر خوب با کارگر بد فاصلش چقدره؟ این که میگم فاصلش چقدره، یعنی نفوذش در مردم، اثرش در مردم، اثرش تو جامعه، این خیلی متفاوته با یک عالم خوب و بد. عالم خوب و بد فاصلش خیلیه، فاصلش خیلی زیاده. در یه روایت دیگری در مورد کلام و زبان داریم، در مورد زبان هم من دیدم، در مورد کلام هم داریم. در روایتی داره که از امیر المؤمنین سوال شد که ای شیء مخلق الله احسن، بهترین چیزی که خدا خلقش کرده چیه؟ حضرت فرمودن الکلام. بعد سائل پرسید ای شیء مما خلق الله اقبح، قبیح ترین چیزی که خدا آفریده چیه؟ باز حضرت فرمودن الکلام. بعد فرمود بالکلام ابیزت الوجوه و بالکلام اسودت الوجوه. بستگی داره از این کلام آدم چجوری استفاده کنه. یه وقت باعث آبروداریست تو دنیا و آخرت، یه وقت باعث آبروریزی و سیاهی وجه هست همین کلام. عالمم خوبش خیلی خوبه، بعدش هم خیلی بده. شما نمیتونید بگید مثلا یه کارگر خوبش خیلی خوبه بعدش خیلی بده، این خیلی اونجا نمیاد، خوبش خوبه بعدش هم بده. اما عالم چون نفوذ داره در جامعه، آقایون نگید مردم الان توجه ندارن به علما، نه اینجوری نی، حجم زیاده ها، اما اینجور نیست که توجه نداشته باشن. آقایون بزرگوار، من یه جایی میرفتم تبلیغ، اینا مثلا فرض کنید قبل از این که ما بریم اونجا میگفتن آقا ما یه 35 سال 40 سال یه نفر میومد اینجا تبلیغ تو این روستا. فرض بکنید مثلا فرض کنید از سال 1330 تا 1360-65 میومد اینجا تبلیغ. من آقایون تقریبا نشد بشنوم، 20 سالم من خودم میرفتم اونجا تبلیغ، بیش از 20 سال، تو این 20 سال نشد یه کسی بیاد به من بگه که فلانی اون آقا اینجوری گفت. حرفای اون آقا هیچ کی یادش نبود، اما به وفور و مرتب و مکرر از کارهای اون آقا برای من نقل میکرد که این آقا اینجوری انجام داد. با هم رفتیم توی باغ، یه کسی میخواست مثلا فرض کنید فلان میوهی که افتاده رو زمین بخوره، آقا اینجوری گفت. یعنی کارهای اون آقا تو ذهنشون مونده بود اما حرفای آقا نموند. من گاهی میگم شما منبر که تشریف میبرید 2000 نفر هم که پای صحبتهای شما نشسته باشن، از منبر که اومدید پایین برید دم در وایسید، یکی یکی که دارن میرن بپرسید آقا من چی گفتم. تو همون جلسه ها شاید خیلی ها یادشون نیست، گرچه اثر میذاره. من عرضم این نیست که منبر بی اثره، نه، اثر خودشو میذاره. یادشون نمیمونه شما چی گفتید، اما رفتار و کردار و اعمال ما خوب یادشون میمونه. رفتار و کردار و گفتار من و شما خوب یادشون میمونه. پیغمبر اکرم فرمود ان شر شر اشرار العلماء و ان خیر الخیر خیار العلماء. اومد حالا چرا؟ چون عالم آقایون اگر عالم درستی باشه، اعمالش درست باشه، زکات علمشو پرداخت کنه، به مردم چیز یاد بده، یه عمر نان معنوی اون کارش رو میبره. در روایتی داریم امیرالمؤمنین فرمودن من تعلم حدیثین ینفع بهما نفسه او یعلمهما غیره. اگر کسی دو تا حدیث یاد بگیره یا خودش ازش استفاده کنه یا به دیگران میگه فینتفع بهما کان خیرن لهو من عبادت 60 سنه، از عبادت 60 سال بالاتره. یه وقتایی من عرض میکنم تو این دنیای وانفسای مشکلات اقتصادی و کرونا و درس مجازی و بالا پایین شدنا و گرفتاری ها، ما اون گوهری که تو دستمونه یادمون میره، حواسمون نیست که اومدیم کجا، چه کار داریم میکنیم. خیلی مهمه آیون، اگر یادمون رفت کجا هستیم و چه گوهری دستمونه، مثل اون بچهی که سکه طلای 10 میلیون 12 میلیون دستش حاضره با یه پفک عوضش کنه، میشیم مثل اون. این کس که نمیفهمه که کجا اومده، چه کار داره میکنه، این قال الباقر و قال الصادق یعنی چی، فقه اصولش یعنی چی، کارشناس دین شدن یعنی چی، فهم دینی پیدا کردن، تفقه یعنی چی، این این همون بچه‌ای که با یه آدامس و با یه پفک سکه طلا رو عوض میکنه. البته خب بچه بچه است دیگه، اگه این کارم بکنه بالاخره رو بچگیشه، اما ماها دیگه نباید اون کارو بکنیم. من یه وقتایی با با خودم میگم نگاهی که ماها به یه بچه یا به یه دیوانه داریم که این کارا رو میکنه، گاهی اولیاء خدا به ما که نگاه میکنن یه همچی حسی دارن. من یه مثلا دیوانه ای رو ببینم یه کارایی داره میکنه، میگم خب تو بابا سکه 12 میلیون دادی یه پفک 5 تومانی مثلا گرفتی. آدم دلش میسوزه، نمیدونم چه حالی بهش دست میده. اون حالو بعضی از اولیاء خدا نسبت به ماها دارن که اینا چه کار دارن میکنن، چرا حواسشون نیست، چی دارن، چه باید بکنن. حواسمون باشه که یه وقت اونجوری نشیم خلاصه که گوهری که دستمونه هیچ وقت بهش توجه نداشته باشیم و ندونیم. یه صلوات بفرستید. خب عرض کنم خدمت شما، خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما وارد بحث وجه سوم از وجوه تقریر اجماع شدیم. وجه سوم استقرار سیره مسلمین بود. گفتیم سیره مسلمین و سیره متشرعه بر این قرار گرفته که در استفاده احکام شرعی از اخبار ثقات استفاده میکنن و خبر ثقه رو بهش عمل میکنن و ایشون مثال هایی هم زد که دیگه حالا اون مثال ها رو اجازه بدید من تکرار نکنم. در ادامه بحث دوستان، مرحوم شیخ انصاری یه اشکالی رو از مرحوم سید مرتضی نقل میکنه تو همین بحث سیره مسلمین، بعد جواب سید رو برامون بیان میکنه و در پایان هم خود شیخ انصاری نکته ای رو ذکر میکنه. اشکال سید چیه؟ ببینید سید فرموده ممکنه کسی به من سید مرتضی اینطور اشکال کنه که آقا هیچ اختلافی نیست بین امت، بین همه مسلمین شیعه و سنی توی مواردی، مثلا حالا ایشون مواردی رو شمرده برای ما، 5 مورد رو حالا من طبق شماره‌ای که من زدم ایشون ذکر میکنه. مورد اول این است که اگر کسی وکیل بشه که یک عمه ای را بخرد یا وکیل بشه که زنی را عقد کنه، موکل وکیل گرفته میگه تو برای من عمه بخر، تو برای من زنی را عقد کن، بعد وکیل بره یه کنیزی رو بخره یا زنی رو عقد کنه برای موکلش، بیاد به موکل بگه آقا من این عمه رو برات خریدم یا این زن رو برات عقد کردم، موکل چه کار میکنه آقایون؟ طبیعتا موکل اگر وکیلش وکیل ثقه‌ای باشه به حرفش بگید اعتماد میکنه که آقا این کنیز رو خریده، این زن رو عقد کرده، آثار ملکیت رو، آثار زوجیت رو نسبت به این کنیز و این زن بار میکنه بدون دغدغه، خبر وکیل رو حجت میشماره. یا اگر زوجه یا عمه انسان خبر بده به طهر خودش یا به حیض خودش، این برای شخص حجته. یعنی اگر کسی عمه دارد یا زوجه دارد و این زوجه خبر از طهر یا حیض بده، این شوهر یا مولا از او میپذیره، قبول میکنه، اینجور نیست که خبر او رو بهش عمل نکنه. یا اگر یک کسی شخص ثقه ای بیاد به این زن بگه که شوهرت تو رو طلاق داده یا شوهرت از دنیا رفته، ها یه کاروانی راه افتاد رفت کاروان تجاری، کاروان برگشت، کاروانیان خبر دادن یه نفرشون اومد گفت آقا شوهر تو با ما بود، فلان جا مریض شد، مرد، ما هم دفنش کردیم، تمام شد و رفت، این زن چه کار میکنه؟ طبیعتا حرف این آقا رو میپذیره، بعد از عده نگه داشتن ازدواج ممکنه بکنه. یعنی اینجور نیست که بر حرف او عرض کنم خدمت شما اثر بار نکنه. اگر یک مفتی برای مقلد خودش فتوای خودش رو نقل کنه ولو این مقلد نمیداند که این فتوای مفتی مطابق شریعت اسلام هست یا نه، آیا این نظر نظر خود اوست یا اشتباه میکنه یا فراموش میکنه یا عمدن داره خلاف فتوای خودش رو نقل میکنه، هیچ کس این احتمالات رو بهش ترتیب اثر نمیده و قول ثقه براش حجته. سید مرتضی میگه اگر کسی به من اشکال کنه که ببینید، پس معلوم میشه مسلمین همه خبر واحد رو چی میدونن؟ حجت میدونن. چطور آقای سید مرتضی شما میگید خبر واحد حجت نیست؟ سید مرتضی میگه اگر کسی این اشکالو به من بکنه، من اینجوری جواب میدم، میگم این مثالایی که شما میزنید معمولا در موضوعات است نه احکام، و ما در موضوعات دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد داریم. در موضوعات دلیل قطعی داریم، اجماع داریم بر حجیت خبر واحد. من سید مرتضی تو موضوعات قبول دارم، اما این ربطی نداره به احکام. در موضوعات که فلانی زنا انجام داده یا نه، خود شارع مقدس گفته برای اثبات زنا نیاز به بگی 4 شاهد عادل هست. یه جاهایی تو بسیاری از موضوعات 2 شاهد عادل خواسته شارع مقدس، اونجایی که بیانه لازمه. یه جاهایی دوستان 1 که خبر بده کفایت میکنه، مثل قول مفتی، اگر مفتی فتوای خودش رو نقل بکنه 1 که باشه برای ما کافیه. حتی یه جاهایی دوستان ما خبر 1 برامون کافیه حتی اگر فاسق باشه تو موضوعات ها، مثل کجا؟ مثل اون خبر وکیل. اگر شما یه وکیلی دارید به این وکیل گفتید برو یه عمه برا من بخر بیا، اینم رفت عمه رو خرید اوورد خبر داد که من یه عمه رو خریدم، از کجا معلوم که یه عمه رو ندزدیده باشه؟ میگن ولو فاسقم هست، اگر شما ثقه باشه اطمینان بکنی کفایت میکنه، لازم نیست آدم عادلی باشه تا شما حرفشو بپذیرید. یا قول زن در طهر و حیض خودش کفایت میکنه حتی اگر فاسقه باشه قولش حجته، لازم نیست تو این آدم کنکاش بکنه، از طریق علم بخواد جلو بره. پس تو موضوعات آقایون ما دلیل داریم بر حجیت خبر واحد. البته اینکه چند نفر باید شهادت بدن، 4، 2، 1 عادل باشه نباشه، اینا تو موارد مختلف فرق میکنه، شارع مقدس معین کرده. اما اینا دوستان بزرگوار هیچ ربطی به احکام نداره که یه کسی بیاد از امام صادق علیه السلام یه خبری برای من بیاره که امام صادق علیه السلام فرمودن یجب فلان یا یحرم فلان و منم بخوام اون خبر رو بپذیرم. اینا ربطی به این بحث نداره. و از این مثالهایی که شما زدید که اجماع بر حجیتش داریم نمیتونید استفاده کنید که پس خبر واحد در احکام هم حجته. این اشکالی که به سید مرتضی شده و جوابی که سید مرتضی مطرح میکنه. شیخ انصاری دوستان یه نکته ای رو اینجا ذکر میکنه و اون نکته این است که اون کسی که این اشکال رو به جناب سید مرتضی کرده، اشکال رو خوب بیانش نکرده، یعنی جوری اشکال رو بیان کرده که سید مرتضی راحت تونسته جواب این آقا رو بده. آخه معترض و مستشکل میدونه چجوری اشکال رو بیان کرد؟ گوه آقا اجماع داریم قول زن در حیض و طهرش عرض کنم کافیه، اجماع داریم قول مثلا مفتی در نقل فتوای خودش کفایت میکنه، اجماع داریم که قول وکیل کفایت میکنه. شیخ مرتضی انصاری میفرماید که اگر شما اینجوری بیان کرده، خب معلومه سید مرتضی میگه خب چون اجماع داره ما میپذیریم، این اجماع است در حجیت خبر واحد در موضوعات، ما هم قبول داریم، ما مشکلی نداریم با این. لذا جناب شیخ انصاری میگه شما اگه میخواستی اینو بیان کنی باید اینجوری بیان میکردی، میگفتی آقا ولو وکیل زن و مفتی و امثال اینها خبر از این اجماع هم نداشته باشن، سیره مسلمین بر پذیرش قول اونهاست. یعنی سیره مسلمین بر پذیرش قول زن است در طهرهیز، سیره مسلمین بر پذیرش قول وکیل است، بر پذیرش قول مفتی است، بر پذیرش فلان است. حتی دوستان اگر این مسلمینی که این سیره رو دارن از اجماع خبر بگید نداشته باشن، اگر دوستان اینجوری گفتید دیگه راحت نمیتونه سید مرتضی به ما جواب بده. چرا؟ چون دیگه این سیره مسلمین بر اساس اجماع نیست، چون ولو اجماع رو هم خبر نداشته باشن باز این سیره رو دارن. معلوم میشه منشأ این سیره اون اجماعه، بگید فقها نیست. اینو باید یه جور دیگه ایشون جواب بده که طبیعتاً نمیتونه این جواب رو بده. تا اینجا رو بخونیم آقایون، دقت کنید، بیش از یک صفحه عبارت باید بخونم ها، نگاه کنید. وقد حکیه اعتراض سید قدس سره علی نفسه، حکایت شده اعتراض مرحوم سید مرتضی بر خودش. انگار یک کسی عرض کنم اشکال کرده، اعتراض کرده به سید، سید داره اون رو نقل میکنه، میگه اشکال اینه، به انه لا خلاف بین الامه، آقای سید مرتضی هیچ اختلافی بین امت نیست. ببینید مستشکل از اول خودش داره ادعای، بگید لا خلاف میکنه ها، ادعای اجماع میکنه، میگه لا خلاف بین الامه فی انه، تو یه چیزایی هیچ اختلافی نیست. تو چیا؟ یک، فی ان من وکل وکیلا، اگر کسی وکیل کرد یک فردی را، اوستناب صدیقا، یا نائب بکنه رفیقش رو، تو چی وکیل بگیره، تو چی نائب بکنه این رفیق رو، فبتیاء امتن او عقدن علمرأتن، حالا فی بلدهی او فی بلاد نائیه، وکیل کنه نائب بگیره در خریدن امه یا عقد بر یک زن، حالا چه در بلد خود موکل چه در بلد نائیه. یه وقت میگه آقا برو یه کنیز از همین شهر برام بخن، یه وقت میگه نه من از این شهر کنیز نمیخوام، برو یه کنیز مثلا فرض کن از تهران برام بخره، از یه شهر دیگه برام بخره. ها فحمل الیه الجاریته، حمله دوستان یعنی حمله اون وکیل، اون نائب حمل کند، یعنی بره بخره، عقد کنه، ورداره بیاره، الیهی یعنی الی الموکل، ورداره بیاره جاریه را، و زف الیه المرعته، زفه یعنی به زفاف ببرد وکیل به سوی موکل مرعه را، حالا یا جاریه رو بخره براش ببره یا زن را عقد کنه براش ببره. و اخبره، بعدم بهش خبر بده، اخبره یعنی اخبره وکیل به این آقای موکل، که انه ازا حل الا فی ثمن الجاریه و مهر المرأه، انه ازا حل الا یعنی وکیل برطرف کرده مانع را، علت یعنی مانع، اینجا حواست با منه، علت یعنی مانع، برطرف کرده مانع رو در ثمن جاریه و مهر مرأه، یعنی میگه آقا من پول این کنیز رو دادم، مهریه این زن رو هم پرداخت کردم، ها مانع برطرف شده، و انه اشترا هذه و عقد علی تلک، میگه این جاریه رو خریدم، این زن رو هم عقد کردم. خب اگر این اتفاق بیفته، ها ان له، این ان له آیون، ان با اسم خبرش نقشش چیه؟ یه کسی به من بگه. آفرین، این ان من وکله ها جوابش در واقع میشه این ان له، دقت میکنید، یعنی کسی که وکله وکیلا او استناب صدیقا در ابتیاء امه یا عقد برزن، ان له بطعها، یعنی برای این موکل، لهو رو بزنید به موکل، برای این موکل وطی این زن جائزه، چون وکیلش رفته خریده یا عقد کرده. ولی انتفاع به ها، انتفاع بردن از این زن و امه، فی کل ما یسوق للمالک و زوج، هر اون چه که جائز است برای مالک و زوج برای این موکل جائزه. ولو دوستان اونی که بهش خبر داد وکیلش بود، خبر وکیلم بگید قطع آور که نیست، که وکیل گفته من خریدم، وکیل گفته من عقد کردم، اما شاید دروغ میگه، اما کسی احتمال نمیده که این آقا دروغ میگه، اگر آدم ثقه‌ای باشه ما حرفشو میپذیریم، ها دیگه آثار رو باز میکنیم. و هاذهی سبیله مع زوجته و عمته. این هاذهی دوستان یعنی همین طریقه، هاذهی یعنی هاذه طریقه، یعنی این اعتماد به خبر ثقه، این طریقه ای که گفتیم عرض کنم طریق موکل است، سبیل موکل است، مع زوجته یعنی با زوجه خودش هم همینجوری برخورد میکنه. و عمته اذا اخبرت هو به طهرها و حیزها، اگر این عمه و زوجه بیان به این آقا خبر بدن که طهر دارد یا حیز دارد، این میپذیره، یعنی خبر ثقه رو براش حجیت قائله. و یرد الکتاب علی المرأه به طلاق زوجها او به موته فتتزوج. این کتاب یعنی نامه دوستان، حواست هست، کتاب به معنی قرآن نیست اینجا ها. یرد الکتاب وارد شود نامه، یعنی اگر وارد بشه یه نامه بر زن به طلاق زوجها، یعنی شوهرش بهش نامه بنویسه که من تو رو طلاق دادم، غیابن رفتم تو رو طلاق دادم، چون میدونید حضور زن که لازم نیست برای طلاق، که طلاق هم آقایون عقد نیست، چیه؟ بگید ایقاع قبول زن رو که نمیخواد، که شوهرش زنگ میزنه بهش یا نامه براش مینویسه ها که من تو رو طلاق دادم، او به موتهی، یا یه کسی میاد نامه مینویسه به این زن که بابا ما تو سفر بودیم، شوهرت اونجا مریض شد، مریضیش از شدت گرفت، از دنیا رو ما هم خاکش کردیم اومدیم. حالا خصوصا قدیم ها که عرض کنم تو کاروان ها گاهی میرفتن 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 5 سال کاروان طول میکشید کارش، فتتزوج، این زن میره ازدواج میکنه بعد از عده نگه داشتن، یعنی به قول اون شخصی که بهش خبر داده چیکار میکنه؟ اعتماد میکنه. و علی الرجل، یا نامه میاد به مرد به موت امرأتی، میگن زنت از دنیا رفت، فیتزوج اختها، ممکنه اگر خبر بش بدن که این زن از دنیا رفته بره به خواهر اون زن چیکار کنه؟ ازدواج کنه. و حالی که اگر زنش نمرده بود حق ازدواج با خواهر رو نداشت، جمع بین اختین جائز نیست، اما این میره ازدواج میکنه، یعنی به اون خبر چیکار کرده؟ اعتماد کرده. ببینید اینا همه مثالهای مختلفی است که نشان دهنده این است که خبر ثقه را مسلمین حجت میدونن و آثار رو برش بار میکنن. حالا سید مرتضی میگه اگر کسی اینجوری به ما اعتراض کنه، یکی دوتا مثال دیگه هم میزنه. و کذا لا خلاف بین الامه فی ان للعالم ان یفتی، خلافی بین امت نیست در این که عالم میتونه فتوا بده، و للعالم ان یأخذ من، عالم هم میتونه این فتوا رو از عالم چیکار کنه؟ آمی، میتواند از عالم این فتوا رو اخذ کنه. ما عدم علم، عدم علم ان، بله چی میخونید آقا؟ کاش میگم ما عدم علم به ان، الف لام میخواد بعدش هم با میخواد، الا ایهان نال از جهت ادبی به نظرم مشکل داره. عدم علم ان نمیشه خوندش،
عدم علم،
عدم علم، بعد ان رو چی میخونی؟ همین دیگه، میگم عدم علم به ان، اگر اینجوری بود خوب بود. الا ایهان عدم علم، عدم علم ان ما افتا بهی من شریعت الاسلام و انه مذهبو، یعنی علم نداره به این که اون چه که این آقا فتوا داده از شریعت اسلامه، ها علم به این نداره، و علم به این نداره که انه مذهبو واقعا این فتوایی که این داره نقل میکنه نظریه خودشه. حالا ممکنه مثلا این نظریهش یه چیز دیگه باشه، الان به دروغ داره این حرفو میزنه، اما به اینها توجه نمیکنه و فتوا رو اخذ میکنه و بهش عمل میکنه. خب اینا مثال هایی است که عرض کردم سید مرتضی اینجا میاره. فعجاب، بعد جناب سید مرتضی خودش به این اشکالی که بهش شده چیکار میکنه؟ جواب میده. خب جواب چیه؟ میگه فعجاب به ما حاصله. سید مرتضی جواب میده به جوابی که حاصلش اینه، میگه انهو ان کان الغرض من حاضر رد الا من احالت تعبد به خبر الواحد فمتوجهن ولا محیسه، اگر غرض مستشکل از این رد، عذر میخوام، من حاضر من هازا بعد از هازا یه ویرگول بذارید. آقایون توجه کنید عبارت رو، اگر غرض مستشکل از این اشکالی که کرده چیه؟ رد علامن احالت تعبد، میخواد رد بکنه کسی را که محال میداند خبر تعبد به خبر واحد رو. خب این اشکال ما قبول داریم. فمتوجهون یعنی اشکال، اشکال وجیهی است و لا محیصه، هیچ راه فراری هم نداره. یعنی اگر مستشکل میخواد ابن قبر رو رد کنه، نمیدونم یادتونه یا نه، تو اصول یک خوندید ابن قبه حرفش چیه آیون؟ ابن قبه حجیت خبر واحد و خبر زنی رو محال میدونه، اساسا تعبد به زن رو چی میدونه؟ محال میدونه، محال عقلی میدونه. سید مرتضی میگه اگر این آقایی که مستشکله میخواد ابن قبه رو رد کنه ما هم قبول داریم. فمتوجهون ولا محیصه، این اشکالش اشکال وجیهیست و هیچ راه فراری وجود نداره. اما و ان کان الغرض الاحتجاج بهی علی وجوب العمل به اخبار الاحاد فی التحلیل و التحریم، اگر غرض استدلال به این اشکال و اعتراض است بر وجوب عمل به اخبار آحاد تو تحلیل و تحریم، یعنی میخواد بگه خبر واحد حتی در احکام شرعی که حلال و حرام اعلام میکنن چیزی رو، تو اونم میخواد بگه حجته. ایشون میفرماد فهازهی مقاماتون، هازهی یعنی این مثالایی که شما زدید، عرض کنم در مقابل این مقاماتون یعنی موضوعاتون در مقابل احکام، این مثالایی که شما زدید در واقع موضوعاتی است که مقاماتی است که ثبت فیها تعبد به اخبار الاحاد. ما تو این موضوعات قبول داریم تعبد به اخبار آحاد رو، من طرق علمیه قبول داشتن ما هم از این بابه که قطع برامون حاصل شده که خبر واحد در موضوعات چیه؟ حجته. یعنی سید مرتضی میگه منم که حجت خبر واحد رو قبول ندارم، در موضوعات این رو میپذیرم، من طرق علمی هم برام ثابت شده. من طرق علمیه قید ثبت است، من اجماع و غیره علی انحاء مختلفه، از طریق اجماع و غیر اجماع به انحاء مختلف برامون این مطلب ثابت شده. البته خود موضوعات هم با هم دیگه فرق میکنن، فی بعضها لا یقبل الا اخبارون اخبارون اربعه، یا بگید اخبار و اربعتن، در بعضی از عرض کنم موضوعات قبول نمی شود، لا یقبل، اینجوری بخونید لا یقبل الا، بگید اخبار اربعه، مثل کجا؟ مثل اثبات زنا. و فی بعضها لا یقبل الا عدلان، قبول نمیشه مگر خبر دوتا عادل، یعنی دو نفر باید باشن، بگید قید عدالت هم باید داشته باشن، مثل بیینه تو کتاب القضا خوندید ها، بیینه دو نفر میخواد اونم عادل میخواد. و فی بعضها یکفی قول العدل واحد، تو بعضی از موارد هم قول یک نفر عادل هم کفایت میکنه، مثل قول خود مفتی، اگر مفتی بخواد فتواشو بگه که نباید یه نفر دیگه هم بیاره بگه آقا ما دو نفری با هم دیگه میگیم فتوای من چیه، نه خودش که بگه کفایت میکنه، یک نفر عادل که بگه کافیه. تازه و فی بعضها یکفی خبر الفاسقه، بگو و ذمی، یه جای عدالت هم نمیخواد، یه نفر کافیه حتی اگر فاسق باشه، ولو مسلمان هم نباشه، ذمی باشه. شما یه ذمی رو وکیل کردی که بره برات خونه بخره، اومد با آقا من پول دادم این خونه رو برات خریدم، اون کفایت میکنه، شما برو تو خونه بشین نمازم بخون، مانعی نداره. کما فی الوکیل و مبتاع العمه و زوجه فی الحیض و تور، نه وکیل لازمه عادل باشه، نه خریدار عمه لازمه، عمه لازمه عرض کنم عادل باشه، نه زوجه ای که خبر به حیض و طهر میدهد لازمه عادله باشه، نه اینا فاسق هم که باشن کافی. و کیفه یقاس و علا ذالک روایت الاخبار فی الاحکام، چطور شما عرض کنم روایت اخبار در احکام رو مقایسه میکنی با این بحثا؟ علا ای حالن دوستان، جوابه حواست با منه، جواب سید مرتضی چی شد؟ این شد که اینایی که شما گفتی در موضوعات، ما داریم در احکام بحث میکنیم، اینا هیچ ربطی به احکام نداره. حالا شیخ انصاری چی میگه؟ میگه اقولو المعترض حیث ادعى الاجماع على العمل في الموارد المذكوره فقد لقن الخصم طريق الزامه والرد عليه بان هذه الموارد للاجماع. حواست یه لحظه به من باشه. شیخ انصاری میگه مستشکل چون خودش گفت لا خلاف داریم، اجماع داریم تو این موارد، راه جواب دادن خودش به سید مرتضی چیکار کرد؟ یاد داد، راه جواب رو باز کرد براش. معترض حیث ادعا، وقتی که ادعا کرد اجماع رو بر عمل در این موارد مذکوره، چون از اول گفت به انه لا خلاف بین الامه تو این موارد، میگه خب وقتی تو داری میگی اجماع داریم لا خلاف داریم، فقط لقن الخصمه، لقن الخصمه یعنی تلقین کرد به خصم، راه رو برای خصم که سید مرتضی باشه باز کرد. لقن الخصم، تلقین کرد به خصم. چی رو تلقین کرد؟ طریق الزامهی و رد علیه، راه الزام و رد بر این مستشکل رو به سید مرتضی یاد داد. که چی بگه سید مرتضی؟ که سید مرتضی اینجوری جواب بده، بگه آقا به ان هذه الموارد للاجماع، این مواردی که شما میگی خودت هم که گفتی به خاطر اجماع، خب ما هم قبول داریم به خاطر اجماع اینا رو قبول داریم، اما این ربطی به احکام نداره. به شیخ انصاری میگیم آقای شیخ انصاری، مستشکل باید چه کار میکرد که سید مرتضی نتونه جوابشو بده به راحتی؟ میگه ولو ادعا، اگر مستشکل اینجوری ادعا میکرد، استقرار سیرت المسلمین علی العمل فی الموارد المذکوره و الم یتلعو علی کون ذالک اجماعی عند العلماء، یعنی باید مستشکل اینجوری میگفت سیره مسلمین مستقر است بر عمل در این موارد ولو اینا اطلاع از اجماع نداشته باشن. چرا میگه ولو اطلاع از اجماع نداشته باشن؟ میخواد بگه این سیره مسلمین بنده بگو به اجماع نیست، یعنی مسلمین این کارا رو میکنن، کاری هم به اجماع علما ندارن، ولو اطلاع هم نداشته باشن باز این سیره رو دارن. شما بگید سیره مسلمین از کجا اومده؟ مگه میشه مسلمین به ما هم مسلمین، متشرعه به ما هم متشرعه یه سیره ای داشته باشن و این ربطی به شریعت نداشته؟ مسلمین اگر مسلمانند و به ما هو مسلم، به ما هو متشرع یک سیره ای رو دارن، طبیعتا این سیره رو از شرع اخذ کردن. میفرماید که اگر یه همچه ادعایی میکرد کان ابعد عن الرد، یعنی دورتر بود از رد، به راحتی جناب سید مرتضی نمیتونست جوابش رو بده. فتعمل، من این فتعمل یه نکته عرض کنم، عرضم تمام، یه لحظه حواستون به من باشه. خب این کلمه کان ابعد عن الرد یعنی چی؟ انگار سید مرتضی ها میخواد بگه حتی اگر اینجوری هم میگفت بازم میتونه سید مرتضی او رو رد کنه، اما راحت نمیتونست رد کنه، سخت بود براش، اما میتونست. دقت میکنید؟ آخه ببینید وقتی میگه کان ابعد عن الرد معناش اینه دیگه، و الا باید چی میگفت؟ میگفت اگر اینجوری ادعا میکرد سید مرتضی نمیتونست جوابشو بده، لا یمکن الرد علی، اما میگه نه ابعد از رد بود، یعنی راحت نمیتونست ردش بکنه، سختتر میتونه ردش کنه. حالا اون رد چیه؟ شاید این فتعمل اشاره به همون داره. ببینید آقا، بعضیا مثل مرحوم آخوند قمی در قلائد الفرائد، آخوند قمی دوستان شاگرد بلاواسطه شیخ انصاری است، یعنی سر درس مرحوم شیخ انصاری رفته، دقت میکنید؟ ایشون میگه شاید این فتعمل اشاره دارد به این که این سیره وقتی وجهش معلوم نبود حجت نیست، بالاخره اگر سیره ای وجود داره باید معلوم باشه که این مسلمینی که این سیره رو دارن از کی گرفتن این رو؟ از شریعت گرفتن. حالا اگر احتمال شما دادید که این سیره به خاطر وجود اجماعه، اینجا چه کار میکنید؟ ولو شما نمیدونید ها، اما احتمالشو دادید، اگر معلوم نبود که این سیر منشأ شارع مقدس است یا منشأش مثلا اجماع تو یک موارد خاصی یا امثال اینها، دیگه شما نمیتونید به این سیر تمسک کنید برای همه موارد. شاید منشأ این سیره منشأش اجماع است در موضوعات، ولذا شما نمیتونید به این سیره تمسک کنید برای، عرض کنم خدمت شما، احکام، و از احکام بخواید ازش استفاده کنید. اینم وجه فتعمل. سوال دارید؟ آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.